بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول مباحث الفاظ، مسئله تعتب، استاد مروی، جلسه 319 روز شنبه مورخ 23/12/93.
محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتن ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شده بود که دو دلیل اقامه شده است برای نفی ترتب. دلیل اول مفادش استحاله ترتب بود، به خاطر اینکه مستلزم طلب زدین می شود از سوی مولا که در جلسه قبل توضیح داد. دلیل دوم مرحوم آخوند بر نفی ترتب این است که ترتب مستلزم ثمره است که قائلین ملتزم به این ثمره نیستند، لذا اینن کشف میکنیم عدم قول به ترتب را. توضیح مطلب این است که مرحوم آخوند می‌فرمایند ما قبول کردیم که در زمان عصیان اهم هم خطاب به اهم فعلی است، هم خطاب به مهم فعلی میشه، طلب ضدینم نیست. این رو قبول کردیم، از اشکال اولمون دست برداشتیم، الا این که لازمه دارد قول به ترتب که شما نمیتونید به اون لازمه ملتزم بشید، ملتزم نیستید. و اون لازمه این است که فرض کنید زدین اهم و مهم شکل گرفت، مکلف هر دو زد رو ترک کرد، نه نماز خون و نه ازاله نجاست. در اون مثال پزشک نه مریض الف رو جراحی کرد و نه مریض برو، هر دو وظیفش رو ترک کرد. ما سوال میکنیم آیا مکلف عقاب واحد داره یا دو عقاب داره؟ اگر بگویید دو عقاب بر مکلف است، به خاطر این که هم اهم رو ترک کرد و هم مهم رو. نه مریض الف و جراحی کرد، نه مریض بر و نجات داد. دو تا عقاب به گردنش هست. اگر بگید دو عقاب داره، محظورش این است که ما سوال میکنیم مگر مکلف هر دو رو میتونست امتثال کنه فی زمان واحد؟ امتثال نکرد تا دو تا عقاب داشته باشه. هر دو رو که نمیتونست با هم جمع کنه، متزاحمینن، قابل جمع نیستن. پس نمیتونید بگید در ترک این دو عقاب است، چون قدرت برای امتثال هر دو نداشته که حالا بگید هر دو رو ترک کرده دو تا عقاب داره. پس نمیتونید بگید دو عقاب. لا محال خواهید گفت اینجا مکلف عقاب واحد داره. عقاب واحد داشتن معناش اینه که امر به مهم فعلی نشده بوده، لذا در مخالفتش عقاب نیست. فقط چون اهم رو مخالفت کرده استحقاق عقاب داره، و الا محال بگی مهم فعلی بوده ولی با اینکه مخالفت کرده استحقاق عقاب نداره. اینکه انفکاک اثر از مؤثره که امر فعلی بوده ولی مخالفت کرده اثر نداره، این که نمیشه که.
در دو مریض بجمنن اگر در دو نفر
بجمنن به قربان آخیان، یعنی دو تا دیه مثلا به همی آقا هستش، اینجوری حکم میشه دیه شفه هم دیه خطه یه چیزی اینجوری، یعنی دو تا عقاب برش بار میکنن. همینه دیگه، بلاخره عقاب هم همینه دیگه. حالا نجات نداده، یعنی دو تا عدم و نجات برش بار میشه، دو تا اثر عدم و نجات برش بار میشه. چطور جواب بدید؟ امر وجدانی شده برهانیش کن. اگه وجدانیه چی؟
ما در نظر دیگه یکی نه دو تا راهان هم صفا میده. اگه ترک
هر دو رو دکترهای استاد دانشکده حقوق یه حرف رو بزنه دیگه با چی بله بله خیلی جواب میدیم، از هر دو دلیل جواب میدیم. شما می چیزی میخواید بگید خوبه. بالاخره این نگاه مرحوم آخوند میگه یک عقابه یا دو تا عقاب. اگه یک عقابه معلوم میشه ترتبی نیست، معلوم میشه یک امر بیشتر نبوده. اگه یک عقابه، اگه دو تا عقابه، اینو جواب بدید چطور میشه دو تا عقاب باشه با این که این توان امتثال هر دو رو نداشته؟ چطور دو تا عقاب؟ هر دو رو انجام نداده.
در طول هم دیگه این دو تا عقاب
کنید. الان بالاخره نسبت به ساعت 9 تا 9 و نیم درست تارک دو تا عمله، این دو تا عقاب داره یا یک عقاب داره؟ جواب بده.
سب
کنی
بعد
و دو تا عقاب داره دیگه، برای ساعت 9 تا 9 و نیم با این که امتثال دو تا عمل نداشته، توان امتثال دو تا عمل نداشته. آقای دکتر اینجا رو بفرمایید.
مگر دلیل دیگه تو
نه استحالش چجوری اینو بگید
نه نه بس مثال ایشون رو در از مثال نه اگر من دو تا فرق کردم و هر دو مردن
خب و هر دو امکان داشت نجاتشون برای آقا یا نه نجات هر دو ممکن نبود اینو بگید آنجا که آقا این فتوا میدن دو تا دیه داره میتوانست هر دو رو نجات بده بله دو تا دیه داره اما نمیتونست نجات بده الا یک نفر رو یکیست یا دو تا دیه اینجا بگید
با همون تجربه ترسو بیم اولی را اقاب ندادید نجات ندادید این حالا که اولی ندادید تو دومی
نه ببینید آیا امکان داشت هر داره نجات بده یه جواب بدید نه در همون نیم ساعت در اون نیم ساعت مدت عملم ببینید اون مقدمه تضاقم گفتیم برای خوب اینجا شکل بگیره بحث تضاقم اینجا در این نیم ساعت لا یمکن الا نجات یک نفر اتفاقا اینجا حالا میرسیم بعد مرحوم نائینی که قالب ترتب همه تلاشش اینه بگه یک عقاب داره ولی مشکلی نداره اشکال مرحوم آخون جواب داده میشه برای که بگم حرفاتون حالا فی الجمله لونی داره تا بعد برسیم به تحلیلش مرحوم آقای خویی میاسم بگیم دو تا عقاب داره همین حرفای شما ها میزنید ایشون برهانی مطلب رو با برهان پیش میبره حضرت آقای برهان حالا برسیم
خاطر
اینکه عرضی
بوده
نازی
نبوده یعنی در مقام عمل
نتیجه
در مقام
تلیت نتونستیم رو محقق کنه خب نتیجه چی میشه یعنی چی داره بالاخره چی میگه دو تا عقاب داره یک عقاب
اون در مقام عمل نتونست این دو تا رو با هم انتصاب کنه ولی همین یکیش رو باید انجام بده وگرنه اگر وقت
موثر خیلی خوب اگر وقت موثر فرض اینه باشه عرضی باشه فرض این است که در این زمان نجات یک نفر بیشتر میسر نبوده اینم نه اولی رو نجات داده نه دو خیر ایبی نداره یک عقاب داره یا دو تا عقاب داره جواب دو تا عقاب داره با اینکه در زمان مستوعب برای یک عمل بیشتر نبوده یعنی عقاب میشود بر عملی که بر او ممکن نبوده است بر احدهما ممکن نبوده یا بر اولی یا بر دومی شما بر هر دو عقابش میکنید یعنی بر عملی که ممکن نبوده علی ای حال اگه دومی رو انجام میداد اولی ممکن نبود اولی رو انجام میداد دومی ممکن نبود
ذاتی نبود عرضی
بوده به خاطر ما بالاخره الان این استحاله عرضی هم محالم دیگه استحاله عرضی هم استحاله خب محالیت هست بچی دو تا عقاب بشه زیاد مرحوم آخوندم حرفی حالا باید فنیان جواب داد پس بنابراین ایشون میفرمایند دو عقاب ملتزم نمیشوی اگر التزام به عقاب واحد است معلوم میشود امر فعلی واحد بیشتر نداره و امر فعلی واحد یعنی ترتبی نیست چون ترتب میگه دو امر فعلی دارید در صورت اسیان اول دوم هم فعلی است شما نتیجه گرفتید عقاب واحد یعنی یک امر فعلی بیشتر ندارید شد نفی ترتب این دو بیان رئیسی و مهم بر نفی ترتب ما برای این که این دو دلیل رو نقد کنیم وارد میشیم برخی از نکات رو اشاره می کنیم که با اشاره به این نکات هم هویت و ماهیت ترتب روشن میشه هم اشکالاتی که بر استحاله ترتب ذکر شده است پاسخش داده میشه و بعد هم به این بحث دو عقاب یا یک عقاب خواهیم پرداخت نکته اول یا مقدمه اول. در بحث این که قیود تارتن قید حکم است و تارتن قید موضوع است، ما توضیح دادیم که اگر قیود قید موضوع باشد، مثلا آیه کریمه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، استطاعت که قید موضوع شد معناش این است که دلیل حکم نه ناظر است به وجود موضوع و نه عدم موضوع. دلیل حکم از ما مطالبه نمی کند وجود موضوع یا عدم موضوع را، بلکه یک بحث فرضی رو مطرح می کنه، میگه اگر استطاعتی برات پیدا شد به حج برو، ولی استطاعت رو باید ایجاد کنی. این دلیل میگه به من ربطی نداره. مستطیع نباید بشی، دلیل میگه به من ربطی نداره. یه قضیه فرضیه است. اگه استطاعت پیش آمد مکه بود. تمام موضوعات و قیود آنها نسبت به دلیل احکام این چنین است. الان بله همینه، قبلا هم گفتیم، درسته، من توضیحم. مثلا دلیل میگه فائده مکتسب خمس داره، فائده مکتسب رو ایجاد کن حتما بعد خمسشو بده. این دلیل نظارتی بری نداره. فوائد مکتسب ایجاد نکن، دلیل نظارت بهش نداره. دلیل میگه اگه فائده مکتسب بود خمس بده. وجهش هم آقا اشاره کردن این است که بارها گفته شده جعل احکام شرعیه به نحو قضیه حقیقیه است، ثبوت محمول عند وجود موضوع است. به عبارت اخرى قضیه حقیقیه یرجع الى قضیه شرطیه. لله علی الناس حج البیت من استطاع، معناش اینه ان استطعت یجب علیک الحج. در جمله شرطیه محمول هیچگاه اقتضا نمی کنه وجود موضوع رو، برو موضوع رو ایجاد کن. نخیر، میگه انجا اکه زیدان فاکرم، اگه زید آمد اکرامش بود.
تمام احکام در قرآن و تربیه حیاتی و باقیش خود شرطه میتونم کنم
اینجور گفته میشه. و بله این رو میشه تحلیل کرد به جمله درست. لذا دقت کنین این عبارت رو در این مقدمه توضیح دادیم. عبارت و اصطلاح این است، گفته می شود دلیل حکم نسبت به وجود و عدم موضوع لا اقتضا است. دلیل حکم نمیگه موضوع ایجاد کن بعد منو بیار، یا موضوع رو ایجاد نکن ساکت نسبت به موضوع، میگه اگر موضوعی بود یه حکم رو بیار. لذا میبینید در باب ادله شرعیه بعضی از ادله شرعیه با هم تنافی ندارن، مثل حاکم و محکوم، مثل وارد و مورود. چرا تنافی ندارن؟ چون در باب حکومت به خلاف باب تعارض یک دلیل به موضوع دیگری نظر داره، اما دلیل دیگه به موضوع نظر نداره. مثلا اکرم العلماء قضیه حقیقیه است، یعنی ان وجد عالم فاکرمون، اگر عالمی پیدا شد اکرامش. اما عالم چیه؟ میگه من چه میدونم. عالمو ایجاد کن، میگه من چه میدونم. عالمو نابود کن، میگه به من چه. این دلیل میگه اکرم العلماء، ان وجد عالم فاکرمون، هیچ نسبت به موضوع دخالت نمی کنه، لا اقتضاست. اما دلیل دوم گاهی میاد موضوع این دلیل رو توسعه میده، تضییق میکنه، معنا میکنه. اینجا چرا تعارضی نیست؟ چرا تنافی نیست؟ دلیل دوم میگه المتقی عالمون، جهتش اینه دلیل اکرم العلماء میگه من به موضوعم کاری ندارم، این موضوع اگه بود حکم میاد. موضوع چیست؟ دلیل دوم میاد موضوع معنا میکنه، خب معنا کنه، میگه به من ارتباطی نداره. دلیل معتبر بیاد بیگه متقی هم عالم است. خیلی خوب، بسیار خوب، تو اکرم العلماء متقی عالم اکرم، من کاری ندارم. لذا در باب حکومت و ورود هیچ تنافی بین دلیلین نیست. لب مطلب این است که احد و دلیلین که دلیل محکوم باشه نسبت به موضوع لا اقتضاست، دلیل حاکم و وارد موضوع رو توسعه میده یا تضییق میکنه. خب اینا تنافی پیدا نمیکنه، مشکل حل میشه.
مثلا شما دلیل دوم هم بیاد توسعه یا دیگه دلیل اول بده،
یعنی هر دو در موضوع یک دیگر دخالت کنه.
دلیل موضوعی دیگه که در دلیل اول موجوده بیاد دخالت بکنه. فرض کنید اینجا
میگه فکرم خود چه توضیح بده این فکرم خود
اتحام وجودی اونم مشکلی نداره. او باز اگر مشکلی باشد ممکنه اگر بین ظهورین تنافی باشه و وقت تعارض شکل بگیره، بلا قرینیت نباشه، یکی بگه اکرم و یکی بگه لا تکرم هو، این بر یک دیگر نظر داره. اما اگه بازم قرینیت باشه بازم مشکل نداره، بگه اون اکرام یعنی استحباب الاکرام نه یعنی وجوب الاکرام، اونم باز قرینیته. قرینه معناش همینه، میخواد توضیح بده اون موضح و نافی او نیست، توسعه موضوع میده یا توسعه حکم، اون مشکلی اینجا نیست. معنی
شما در نباید داشته
باشه که در اکثر خوش آره بیاید یه تبدیلی از خوصه ای
بده در دلیل بعدی
تبدیلی از خوصه ایشو گسترش بده، یعنی لازم نیست تنم باشه. نه نتیجه این که نتیجه نکته اول ادله احکام نسبت به وجود یا عدم موضوع لا اقتضا هم، این یک نکته. این فهم این نکته در بحث ترتب خیلی کلیدی است که بعدا معلوم میشه کجای بحث این نکته باش ارتباط داره. از کردم ترتب خیلی آثار فقهی زیادی داره، خوب بفهمیم ریشه رو تا مشکل حل بشه. نکته دوم دقت کنید، در باب تزاحم همه مشارب فکری لا محال قبول دارند اگر هر دو متزاحم مطلق باشند. فی کل آنات وظیفه بیارن برای من، لا محال بین دو حکم به تعبیر مرحوم آخون متارده است، منافات است و مشکل طلب زده این پیش میاد. مثلا در مثال ما دو نفر در دریا دارن غرق میشن، لا محاله همین 5 دقیقه نجات غریق بیشتر وقت نداره، در 5 دقیقه فقط میتونه یک نفر رو نجات بده، بعد مشرقین بین این دو نمیتونه هر دو رو نجات بده. خب اینجا اگر مولا دو حکم فعلی مطلق داشته باشه، میگه من کار ندارم چه کار میکنی، باید غریق اول رو نجات بدی، نسبت به غریق دومم همچه حکم فعلی داشته باشه، من کار ندارم، علی کل حال میخوای غریق اول رو نجات بدی یا نه، باید غریق دومو نجات بدی. اینجا دو حکم مطلق نسبت به زده متارده ثابت است، هر یک موضوع دیگری رو طرد میکنه، اینجا لا اقتضا نیستن. دلیل اول میگه چه میخوای دومی رو نجات بدی، میخوای نجات ندی، باید اولی رو نجات بدی. دلیل دومم میگه چه میخوای اولی رو نجات بدی چه نجات ندی، باید دومی رو نجات بدی. اینجا متارده ثابت است، طلب زده این است. عبد میتونه به مولا برگرده بگه من نمیتونم هر دو رو امتثال کنم، یعنی چی باید هر دو رو انجام بدم؟ نمیتونم. اینجا مطارده ثابت است، میشه طلب زده محال است. اما اگر احد الدلیلین مطلق نباشه، یعنی وضعیت بدین شکل باشه، مورد اول اهم است. در مثال گفتیم یه شخص خدومی است، اختراعات داره، اکتشافات داره، برای جامعه بسیار مفیده در آینده. مولا بگوید این فرد رو علا کل حال میخوام نجات بدی، این دلیل اهم مطلق است. در کنارش همچه حکمی بیاد، این عصیت الاهم فاعتب المهم، اما اگه به اختیار خودت اهم رو ترک کردی، مهم رو باید انجام بدی. اینجا خوب دقت کنید، مقدمه اول رو اعمال کنید، حکم نسبت به موضوعش لا اقتضاست. یک قضیه فرضیه است، اگریه است. اگر اولی رو اسیان کردی، دومی رو بیا. مثل این که میگه اگه مستطی شدی برو به حج. سوال، دلیل این حکم میگه موضوع ایجاد کن، میگه اولی رو اسیان کن؟ نخیر ساکته. میگه اولی رو منعدم کن، ساکته. دلیل حکم نسبت به موضوعش لا اختزاست، ساکت نسبت به موضوعه، ولی قضیه فرضیه است. میگه اگر عصیان اولی محقق شد، مهم بر تو واجب میشه. همه نکته اینجاست، این میشه بحث ترتب. آیا اینجا مطارده و طلب و ضدین بین دو محتوا شکل میگیره؟ مرحوم آخوند میفرمان بله، بازم طلب و ضدین است. با مقدمه اول روشن میشه اگر دلیل حکم طالب ایجاد موضوع بود، میشد طلب و ضده. یعنی کن دلیل اول میگه اهم انجام بده، دلیل دوم میگه اهم و اسیان کن، مهم رو انجام بده. و میگیم طلب و ضده، هم اولی رو انجام بده هم انجام نده، اسیانش کن دومی رو انجام بده، میشه طلب و ضده. اما اگر دلیل حکم نسبت به موضوع لا اقتضا بود، میگه من کار ندارم تو موضوع رو بیار یا نیار، ولی اگر عصیان محقق شد، نوبت به امر به مهم میرسه، چون لا اقتضا نسبت به موضوع مطارده وجود نخواهد داشت. للکلام تتمتون، باز نکات بعدی و توضیحات بعدی خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
الله Thank you.